19 صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. درود بر شما شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید و من کیوان حسینی میزبان شما هستم در روز یکشنبه ششم مهر ماه سال 1393 خورشیدی 28 سپتامبر سال 2014 میلادی. مجله شامگاهی امشب رادیو فردا چون همیشه پر است از خبر و گزارش و تحلیل و تفسیر. اما قبل از اینکه دقیقاً بهتون بگم که چه گزارش‌هایی رو تو این مجله میتونیم با هم دیگه بشنویم در نیم ساعت پیش رو، به سنت تمامی مجله‌های شامگاهی رادیو فردا ابتدا میریم سراغ تازه‌ترین و مهم‌ترین خبرهای ایران و جهان. همکارم جمشید زند هم اکنون در استودیوی خبر در کنار من هست تا ما رو در جریان آخرین خبرها قرار بده.
با سلام. ساعتی پیش انفجار یک خودروی بمبگذاری شده در مقر شبه نظامیان حوثی در ایالت ماریب ده‌ها کشته و زخمی بر جای گذاشت. این خودرو در محوطه بیمارستانی که به عنوان یکی از مراکز شبه نظامیان حوثی به کار می‌رفت منفجر شد. از سوی دیگر روز یکشنبه در صنعا پایتخت یمن صدها نفر از ساکنان شهر با برگزاری تظاهراتی خواستار بازگشت نیروهای امنیتی به خیابان‌ها و خروج شبه نظامیان حوثی از شهر شدند. این تظاهرات به دنبال امضای تفاهم‌نامه امنیتی بین نیروهای سیاسی یمن برگزار شد. روز گذشته شبه نظامیان شیعه حوثی در مذاکراتی با میانجیگری سازمان ملل پذیرفتند اسلحه‌های خود را زمین بگذارند و از مناطقی در پایتخت که در چند هفته اخیر اشغال کرده‌اند خارج شوند. حزب اصلاح، شاخه اخوان المسلمین در یمن و سایر احزاب نیز این توافق‌نامه امنیتی را امضا کردند. بامداد یکشنبه در حملات هوایی آمریکا و متحدانش علیه مواضع گروه خلافت اسلامی در سوریه سه پالایشگاه موقت این گروه نابود شد. این پالایشگاه موقت در منطقه تل ابیاد در نزدیکی مرز ترکیه قرار داشتند. گروه خلافت اسلامی بخش بزرگی از میادین نفتی سوریه را تحت کنترل خود دارد و به گفته کارشناسان پیش از حملات هوایی آمریکا این گروه روزانه حدود 3 میلیون دلار از فروش نفت درآمد داشت. تاکنون گزارش‌های متعددی مبنی بر فروش نفت به دلالان ترکیه منتشر شده، ولی دولت ترکیه این گزارش‌ها را تکذیب کرده است. پلیس هنگ کنگ برای متفرق کردن هزاران تن از معترضینی که در نزدیکی ساختمان‌های دولتی تجمع کرده‌اند از گاز اشکاور استفاده کرد. پلیس به معترضانی که در مراکز مهم مالی و دولتی شهر گرد آمده‌اند هشدار داده و گفته بود که با آنها برخورد خواهد شد. معترضین که بیشترشان دانشجویان دانشگاه‌های هنگ کنگ و فعالان مدنی و سیاسی هستند، خواهان آزادی‌های بیشتر و عدم دخالت دولت چین در انتخابات هستند. قرار است نخستین انتخابات منطقه خودمختار هنگ کنگ برای انتخاب رهبر این شهر در سال 2017 میلادی برگزار شود. هنگ کنگ یکی از مستعمره‌های بریتانیا بود که در سال 1997 به چین بازگردانده شد. دولت ترکیه خارکوبی آرایش، رنگ مو زدن و داشتن ریش و سبیل برای پسران دانش آموز را در مدارس آن کشور ممنوع کرد. دولت اسلامگرای ترکیه دو هفته پیش نیز استفاده از روسری در مدارس آن کشور را به نامال اعلام کرد. پیش از این نیز موضوع استفاده از روسری در دانشگاه‌های کشور به یکی از جنجال برانگیزترین اقدام‌های دولت وقت به رهبری رجب طیب اردوغان تبدیل شده بود. تصمیم جدید دولت در مورد منع خارکوبی آرایش و ریش و سبیل در مدارس آن کشور با واکنش تند برخی از احزاب اپوزیسیون و سندیکاهای آموزگاران روبرو شده است. در تهران گروهی از دراویش گنابادی و هوادارانشان زهره یکشنبه تجمعی اعتراضی در مقابل وزارت دادگستری برگزار کردند. به نوشته سایت مجذوبان نور که اخبار مربوط به دراویش گنابادی را پوشش می‌دهد، گردهمایی روز یکشنبه پس از دیدار نمایندگان تجمع کنندگان با نماینده وزیر دادگستری پایان یافت. به نوشته این سایت، نماینده وزارت دادگستری از معترضین خواسته است برای طرح درخواست‌های آنان با رئیس قوه قضاییه و رئیس مجلس یک هفته به وزارت دادگستری فرصت داده شود. و رئیس سازمان هواپیمایی کشوری از کار افتادن یکی از موتورهای هواپیما را یکی از دلایل اصلی سقوط آنتونوف 140 در مرداد ماه سال جاری اعلام کرد. علیرضا جهانگیریان گرمای شدید 38 درجه در فرودگاه مهرآباد در روز پرواز را یکی از دلایل از کار افتادن موتور هواپیما ذکر کرده است. هواپیمای آنتونوف 140 روز 19 مرداد ماه چند دقیقه پس از ترک فرودگاه در حوالی شهرک آزادی تهران سقوط کرد. در این حادثه 39 نفر کشته و 9 نفر نیز مجروح شدند.
ممنونم. تا سنی خبرها را از همکارم جمشید زند شنیدیم و بی معطلی میریم سراغ گزارش‌هایی که قرار در نیم ساعت پیش رو با هم بشنویم. شمارش معکوس برای پایان مهلت توافق هسته‌ای ایران در فضای غبارآلود و پر ابهام. روس‌ها از پیشرفت مذاکرات راضی‌اند. پس اختلاف بر سر چیست؟
هنوز اون مسائل مهم، مسئله تعداد سانتریفیوژهای ایران و به خصوص مسئله ابعاد نظامی برخی برنامه‌های موشکی ایران، اینا همشون سر جاش هستن.
در گزارشی از آخرین تحولات هسته‌ای، بهمن آقایی دیبا، کارشناس مسائل هسته‌ای، به سوالات درباره این مذاکرات پاسخ می‌دهد. سفر روحانی به روسیه برای شرکت در اجلاس سران کشورهای حوزه دریای خزر. کنوانسیون حقوقی خزر بعد از 18 سال مذاکره در آستانه نهایی شده است.
проблемы Каспийского региона они в общем-то очевидные, но от их очевидности они не перестают быть проблемами.
مسائل خزر روشن و در عین این روشنی پیچیده است.
یک گزارش تحلیلی خواهیم داشت از مسئله بهره برداری از دریای خزر. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران میگوید در ایران هیچ روزنامه‌نگاری به خاطر کار روزنامه‌نگاری در زندان نیست. در ایران 58 روزنامه‌نگار زندانی‌اند. جرم آنها چیست؟ خواهیم شنید. مدیر مرکز تحقیقات ایدز میگوید بر اساس تخمین‌ها 100 هزار نفر در ایران به ویروس ایدز مبتلا هستند.
برنامه‌های آموزشی HIV/AIDS به علت دولت احمدی نژاد این برنامه همه متوقف شد، چه در مدارس چه در دانشگاه.
کامران علایی، کارشناس بین المللی و محقق، برای من از علل گسترش ایدز در ایران خواهد گفت. به همراه گزارش ورزشی و البته نظرات شما، همه در این برنامه در مجله شامگاهی رادیو فردا. در شرایطی که دور تازه مذاکرات هسته‌ای ایران با گروه 5 به علاوه 1 در نیویورک بدون دستیابی به نتیجه خاصی به پایان رسید، اظهار نظر طرف‌های مختلف درگیر در این مذاکرات ادامه دارد. در این میان صحبت‌های تازه سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، درباره توافق بر سر 95% از موارد در شرایطی که حسن روحانی از آمریکا به روسیه رفته است، توجه رسانه‌ها را جلب کرده. بابک غفوری آذر گزارش می‌دهد.
سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، میگوید مذاکرات هسته‌ای ایران با گروه 5 به اضافه 1 در مسیر درستی پیش می‌رود و تنها چند موضوع مهم باقی مانده که باید تا زمان باقی مانده دو ماه اخیر بر سرش توافق حاصل شود. با این همه، به گفته آقای لاوروف، این چند مورد می‌توانند مشکل جدی ایجاد کنند. وزیر خارجه روسیه این اظهارات را پس از دیدار با همتای ایرانیش محمد جواد ظریف در گفتگو با شبکه خبری بلومبرگ بیان کرده و گفته بر سر 95% موارد میان ایران و گروه 5 به اضافه 1 توافق حاصل شده است. آقای لاوروف بدون اشاره به موارد اختلافی باقی مانده، با سخت توصیف کردن آنها، گفته این موارد چیزهایی هستند که می توانند مشکل جدی ایجاد کنند. به گفته ی آقای لاوروف، توافق بر سر این موارد از نقطه نظر تصمیم گیری سیاسی برای هر دو طرف سخت است. بهمن آقایی دیبا، کارشناس روابط بین الملل در آمریکا، در توضیح موارد اختلافی باقی مانده به موضوع تعداد سانتریفیوژهای ایران و ابهام‌ها درباره برنامه موشکی اشاره می‌کند.
هنوز اون مسائل مهم، مسئله تعداد سانتریفیوژهای ایران، مسئله بازرسی‌های سرزده، مسئله مناطقی که آژانس بین‌المللی می‌خواد بازدید کنه ازش، و به خصوص مسئله ابعاد نظامی برخی برنامه‌های موشکی ایران، اینا همشون سر جاش هستن و صحبت از ادامه مذاکرات فنی و در چارچوب گروه‌های فنی بین دو کشور است. من فکر می‌کنم این حرفا در چارچوب مسائل فنی بین دو کشور نیست و بایستی در سطح بالاتری تصمیمات اساسی راجع به اون گرفته بشه.
پیش از اظهارات وزیر امور خارجه روسیه، سرگئی ریابکوف، معاون وزیر خارجه این کشور، نیز با بیان اینکه یک اراده سیاسی برای حل موارد اختلافی میان ایران و گروه 5 به اضافه 1 لازم است، گفته بود که مسکو و پکن نیز در این باره فرمول بندی هایی را ارائه کردند که به گفته آقای ریابکوف از سوی طرفین رد نشده است. بهمن آقایی دیبا درباره مواضع چین و روسیه و راه حل‌های آنها در شرایط فعلی می‌گوید:
آخرین خبرهایی که از طرف روس‌ها میرسه این هستش که اونها فکر میکنن که یک اراده سیاسی خاصی لازم است برای حل مسائل باقی مانده مهم اتمی بین ایران و 5+1، و پیشنهاداتی هم دارن که نگفتن این پیشنهادات چیست، ولی به نظر میرسه که سعی خواهند کرد که این پیشنهادات رو بعداً مطرح کنن و دنبال کنن تا بتونن راه حلی برای موضوع پیدا بکنن. برداشت کلی من از نحوه برخورد روسا با این موضوع این استش که به جای اینکه خودشون رو یکی از گروه 5 که با ایران به عنوان یک داره مذاکره میکنه، بیشتر خودشون رو به عنوان کشوری که بین این دوتا هست، خارج از این مثلا انگار که گروه کشورهای غربی و ایران دارن مذاکره میکنن و روسا و چینی ها هم تا حدودی در این وسط دارند مثلا میانجیگری میکنن، یه همچین حالتی بازی میکنن.
محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز شنبه پس از دیدار با سرگئی لاوروف در نیویورک گفته بود که بین مواضع ایران و آمریکا بر سر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی همچنان فاصله زیادی وجود دارد. در همین حال حسن روحانی رئیس جمهوری ایران پس از حضور در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک از آمریکا عازم آستارخان در روسیه شده تا در اجلاس سران کشورهای ساحلی دریای خزر حاضر شود.
گزارش همکارم بابک غفوری آذر رو شنیدیم و میرویم سراغ همین اجلاسی که بابک بهش اشاره کرد، یعنی اجلاس سران کشورهای حوزه دریای خزر. وزرای خارجه روسیه، ایران، آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان یک شنبه گرد هم آمدند تا پیشنویس بیانیه مشترک سران 5 کشور حوزه خزر را نهایی کنند. به گفته مشاور رئیس جمهوری روسیه، این بیانیه اصول کنوانسیون حقوقی دریای خزر را که تدوین آن 18 سال پیش آغاز شده بود در بر خواهد داشت. حسن روحانی رئیس جمهوری و محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران یک شنبه امروز عازم آستارخان روسیه شدند. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
در حالی که سران 5 کشور ساحلی خزر قرار است دوشنبه در استراخان روسیه درباره مسائل این دریا دیدار و تبادل نظر کنند، نشست های کارشناسان از دو روز پیش آغاز شده و یک شنبه وزرای خارجه این حوزه با یکدیگر رایزنی کردند. هماهنگی پیشنویس بیانیه سیاسی این اجلاس مهمترین مسئله در دستور کار نشست وزیران خارجه 5 کشور بود. آنها همچنین راه های تقسیم نورهای 25 مایلی ویژه هر کشور به منطقه حاکمی امنیت ملی و منطقه ماهیگیری را مورد بررسی قرار دادند. جمعه گذشته یوری اوشاکوف مشاور رئیس جمهور روسیه به خبرنگاران گفت کنوانسیون حقوقی دریای خزر مسئله کلیدی است و هرچند متن آن هنوز نهایی نشده، اما طرفین توانستند پیشرفت چشمگیری داشته باشند و بیانیه سیاسی که انتظار می‌رود سران 5 کشور در استراخان امضا کنند، زمینه تصویب این کنوانسیون در سال آینده میلادی را فراهم خواهد آورد. او افزود در این بیانیه بر عدم حضور نیروهای نظامی خارجی در منطقه تاکید خواهد شد. همچنین انتظار می رود سران 5 کشور ساحلی طی اجلاس استراخان 3 سند همکاری در زمینه ماهیگیری و منابع زنده دریایی، آبشناسی و هواشناسی و همچنین همکاری در وضعیت‌های اضطراری را امضا کنند. سرگئی میخیف رئیس انستیتوی همکاری های دریای خزر در مسکو می گوید بزرگترین دستاورد 5 کشور توافق برای حل مسائل این دریا در چهارچوب 5 جانبه است.
Проблемы Каспийского региона, они, в общем-то, очевидны, но от их очевидности они не перестают быть проблемами.
مسائل خزر روشن و در عین این روشنی پیچیده است. مهمترین مسئله نظام حقوقی این دریاست. اما در حالی که طرفین در تلاش بودند برای حل این مسئله مواضع خود را به یکدیگر نزدیک کنند، با موفقیت توانستند بسیاری از مسائل دیگر را حل کنند. مهم است که سران تمامی 5 کشور بر این عقیده‌اند که وضعیت خزر منحصر به فرد است، صرفاً کشورهای این حوزه باید به منابع آن دسترسی داشته باشند، آماده مصالحه هستند و بر این عقیده‌اند که اگر منافع همه کشورها مورد توجه قرار گیرد، اختلاف‌ها کاهش خواهد یافت.
تعیین رژیم حقوقی دریای خزر مسئله است که پس از فروپاشی اتحاد شوروی از 23 سال پیش حل نشده باقی مانده. کارگروه 5 جانبه برای تدوین کنوانسیون حقوقی این دریا در سال 1375 تأسیس شد و تاکنون 38 جلسه برگزار کرده. استانیسلاو پریچین، کارشناس انستیتوی شرق‌شناسی در مسکو میگوید 5 کشور ساحلی نمیتوانند به توافق برسند زیرا دیدگاه‌ها و منافع متفاوتی دارند.
Основная сложность в Каспийском регионе – найти формулу единую, которая бы устраивала всех пяти прикаспийских государств.
مهمترین مسئله پیدا کردن روشی است که بر اساس آن بتوان این دریا را تقسیم کرد به گونه‌ای که پنج کشور از آن حمایت کنند. در حال حاضر ایران بر رعایت اصل انصاف و تقسیم این دریا به پنج بخش مساوی تأکید دارد. روسیه می‌خواهد در تقسیم بستر طول ساحل را مبنا قرار دهد و آب این دریا را به استفاده مشترک بگذارد. قزاقستان که با این روش بیشترین سهم را حدود 30% از آن خود خواهد کرد، حامی این روش است. اما ترکمنستان که در صورت اعمال این روش بر سر میادین مهم نفتی با آذربایجان اختلاف پیدا خواهد کرد و ایران که تنها 13% دریا را سهم خواهد داشت، با این روش مخالفند. از سوی دیگر روسیه و ایران در مسائل سیاسی اشتراک نظر دارند و در مسئله حضور نظامی و غیر نظامی کشورهای ثالث در منطقه در مقابل سه همسایه دیگر قرار دارند. تعجبی ندارد پیشرفت در تدوین سندی که باید به تمام این مسائل رسیدگی کند بسیار کند بوده.
بر اساس بیانیه کرملین، رئیس جمهور روسیه در حاشیه چهارمین اجلاس سران حوزه خزر با رؤسای جمهور این کشورها دیدارهای دو جانبه خواهد داشت. به گزارش ایرنا، دیدار رؤسای جمهور روسیه و ایران بر محوریت توسعه روابط تجاری اقتصادی و هماهنگی مواضع پیرامون مسائل مهم منطقی و بین المللی متمرکز خواهد بود. این چهارمین دیدار روحانی و پوتین در یک سال گذشته است. آن رایسکای رادیو فردا.
دو سال قبل ماموران امنیتی ایران به ظن جاسوس بودن یک شهروند 25 ساله اسلوواک او را بازداشت و زندانی کردند. آنها معتقد بودند که ماتی والوخ جاسوس است، اتهامی که او رد می‌کند. ماتی در مصاحبه اختصاصی از تجربیاتش در زندان اوین برای ما می‌گوید.
در ساعت 19:16 دقیقه شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز جمعه 4 مهر ماه در گفتگو با شبکه تلویزیونی CNN گفت که فکر نمی‌کند افراد به خاطر فعالیت‌های روزنامه‌نگاری در ایران بازداشت شده باشند. اما سازمان گزارشگران بدون مرز می‌گوید همکنون 58 روزنامه‌نگار و وبنگار در زندان‌های ایران به سر می‌برند که 25 نفر آنها در فاصله یک سال گذشته بازداشت شدند. فرین آسمی گزارش می‌دهد.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در گفتگو با کریستیان امانپور خبرنگار شبکه CNN در پاسخ به پرسشی درباره بازداشت روزنامه‌نگاران در ایران گفت فکر نمی‌کنم فردی به خاطر روزنامه‌نگاری یا به خاطر فعالیت رسانه‌ای دستگیر شده باشد. یک فرد می‌تواند یک خبرنگار و یک گزارشگر باشد و جرم مرتکب شود. پایان نقل قول. به گزارش CNN آقای روحانی همچنین گفته چنین جرمی ضرورتاً میتواند با شغل و حرفه آنها مرتبط نباشد. این در حالی است که نهادهای بین‌المللی مانند گزارشگران بدون مرز میگویند شمار زیادی از فعالان رسانه‌ای در بازداشت به سر میبرند. گزارشگران بدون مرز در خرداد ماه سال جاری حسن روحانی را به تحقق وعده‌های انتخاباتی خود فراخوانده و تاکید کرده بود که در دوران ریاست جمهوری او هنوز موج بازداشت فعالان رسانه‌ای ادامه دارد. رضا معینی مسئول میز ایران در سازمان گزارشگران بدون مرز پیشتر در این باره به رادیو فردا گفته بود:
ما در روز 28 خرداد ماه اطلاعیه‌ای به مناسبت یک سال پس از انتخاب حسن روحانی منتشر کردیم که در آن به طور مشخص تاکید کرده ایم که همچنان آزادی اطلاع رسانی در ایران پایمال میشه. این پایمال شدن آزادی اطلاع رسانی همزمان است با تهاجمی که دستگاه قضایی و نهادهای امنیتی در این رابطه اقدام به این تهاجم کردند که مشخصات آن در جنگ قدرتیه که در ایران همچنان ادامه دارد. این نمیتواند توجیهگر بازداشت‌ها و اقدامات غیر قانونیه دستگاه قضایی و نهادهای امنیتی باشه.
طبق اعلام سازمان گزارشگران بدون مرز، همکنون 58 روزنامه‌نگار و شهروند وبنگار در زندان‌های ایران به سر می‌برند که 25 نفر از آنها در فاصله یک سال گذشته بازداشت و زندانی شدند. رضا معینی مسئول میز ایران در سازمان گزارشگران بدون مرز می‌گوید دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران مستقل نیست.
سازمان گزارشگران بدون مرز دستگاه قضایی جمهوری اسلامی رو به مستقل نبودن و عملاً به آلت دست و ابزاری در خدمت سرکوب علیه روزنامه نگاران که از سوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و وزارت اطلاعات برنامه ریزی میشه متهم کرد. تمام بازداشت هایی که در ایران در رابطه با روزنامه نگاران و وبنگاران صورت گرفته است، بازداشت های غیر قانونی و محاکماتی که صورت گرفته محاکمات ناعادلانه بوده.
کریستیان امانپور خبرنگار ارشد شبکه تلویزیونی CNN در گفتگو با حسن روحانی به اسامی شماری از کسانی که با تابعیت دوگانه همکنون در زندان‌های ایران به سر می‌برند اشاره کرده است. او از جمله به جیسون رضاییان خبرنگار روزنامه واشنگتن پست و همسرش یگانه صالحی خبرنگار روزنامه نشنال امارات اشاره کرده. جیسون رضاییان و همسرش 31 تیر ماه سال جاری در منزلشان توسط نیروهای امنیتی ایران بازداشت شدند. مقام‌های دولت 11 تاکنون درباره بازداشت جیسون رضاییان و همسرش به طور مشخص اظهار نظر نکردند، اما چند رسانه نزدیک به دستگاه‌های امنیتی آقای رضاییان را به جاسوسی متهم کردند. هادی قائمی مدیر کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران درباره بازداشت جیسون رضاییان و همسرش پیشتر به رادیو فردا گفته بود:
ما دو مقاله می‌بینیم در روزنامه وطن امروز و سایت تصنیف که هر دو به نهادهای امنیتی نزدیک هستند و در حقیقت می‌بینیم که بازجویان اونها از طریق این دو رسانه‌ای که کنترل می‌کنند دارن کیفرخواست ثابت می‌کنند و خودشون در مقام قاضی و دادستان اقدام می‌کنند، اونها رو به جاسوسی بدون هیچ گونه سندی متهم می‌کنند.
سراج‌الدین میردامادی، ریحانه طباطبایی، مرضیه رسولی، ساجده عرب سرخی، منصور باستانی، کیوان صمیمی و بهمن احمدی عمویی از جمله روزنامه‌نگارانی هستند که هم اکنون در زندان‌های ایران زندانی هستند.
گزارش همکارم فرین عاصمی رو درباره تازه‌ترین اظهارات حسن روحانی با هم شنیدیم. همچنین نظرات هادی قائمی و رضا معینی رو در این ارتباط. هم اکنون نوبت شماست. ببینیم شما شنونده رادیو فردا درباره این تحولات و این اظهار نظرها چی فکر میکنید.
موضع آقای خامنه‌ای و مصباح یزدی و امثالشون کاملا مشخصه، ولی متاسفم که آقای روحانی به کسانی که بهشون رأی دادن از پشت خنجر زدن و تبدیل شدن به آقای احمدی نژاد. و البته کسی که شمشیر رو از زیر بسته و با لبخند وارد میشه، ولی همون کارا رو انجام میده.
آخه سخنان بسیار گوهربار آقای روحانی ما رو شاد کرد در خارج از کشور. تا حالا ما تو تاریخ جمهوری اسلامی ندیدیم نماینده جمهوری اسلامی به این شیوایی و درست حرفا رو بیان کنه، مشکلات رو بیان کنه.
آقای حسن روحانی رئیس جمهوری کشور اسلامی ایران میگن اگه حقوق ملت ایران رعایت بشه ما در مذاکره تمومش میکنیم. بابا تمومش کن. آقای اوباما چی رو شما کرده؟ آمریکا چی کار رو شما کرده؟ روسیه و چینه که ما رو نابود کردن، منابع ما رو بردن و خوردن.
اگر شما شنونده رادیو فردا هم دوست دارید که صدای شما و نظراتتون از رادیو فردا پخش بشه و دیگر شنونده های رادیو فردا هم از نظرات شما مطلع بشن، میتونید همین حالا زنگ بزنید به شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12. تکرار میکنم 2042-02-21-12-21-12. و ما 100,000 مبتلای تخمینی و حدود 30,000 مبتلای قطعی به ایدز در ایران زندگی می کنند. این تازه ترین آماری است که یک مقام مسئول ارائه کرده و گفته که همچنان اعتیاد تزریقی و پس از آن روابط جنسی پرخطر مهمترین دلایل ابتلا به ویروس HIV در ایران است. بیشتر بشنوید در گزارش بنیامین صدر.
تخمین زده می شود که 100,000 تن در ایران به ویروس HIV مثبت یا همان ایدز مبتلا باشند. این را مینو مهرز، رئیس مرکز تحقیقات ایدز در ایران می گوید. به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا، خانم مهرز روز یکشنبه گفت که اعتیاد به مواد مخدر، به ویژه مواد مخدر صنعتی و روانگردان ها همچنان مهمترین عامل ابتلای ایرانی ها به بیماری ایدز است. این در حالی است که پیشتر مجید رضازاده رئیس مرکز پیشگیری سازمان بهزیستی ایران گفته بود که تغییر الگوی ابتلا به ایدز با سرعتی شتابناک به سوی الگوی رابطه جنسی پرخطر خیز برداشته است. به گفته او برای همین موج چهارم ابتلا به ایدز در ایران در راه است. اما روز یکشنبه ششم مهر ماه رئیس مرکز تحقیقات ایدز وزارت بهداشت گفته که آمارهای رسمی این وزارتخانه از شناسایی 30,000 مبتلا به ایدز در کشور حکایت دارد. کامران علایی کارشناس بین‌المللی بهداشت مقیم آمریکا با انتقاد از نحوه اطلاع رسانی برای کنترل و جلوگیری از گسترش ایدز معتقد است که آموزش نوجوانان و جوانان در سالهای گذشته مقفول مانده است.
برنامه های آموزشی HIV/AIDS به علت دولت احمدی نژاد این برنامه همه متوقف شد، چه در مدارس چه در دانشگاه دولت سال 1385 عوض شد، همه اینا متوقف شد. اون موقع ما نگرانی می کردیم که اگر این کار رو بکنین روان از اعتیاد تزریقی به جنسی تغییر پیدا میکنه که کنترلش خیلی سخت‌تره. و ما میدونیم که رفتارهای جنسی متعددی وجود داره. از طرف دیگه به این مسئله انتقال HIV از طریق جنسی در برنامه های تلویزیون و رادیو تو ایران یا روزنامه ها زیاد تاکید نمیشه، همش تاکید شده روی اعتیاد تزریقی و همین مسئله باعث شده که این گروه در واقع توجه کمتری قرار بگیرن.
تخمین های تازه از مبتلایان به ویروس HIV مثبت یا همون ایدز در ایران در حالی منتشر می شود که 14 شهریور مسعود مردانی عضو کمیته کشوری مبارزه با ایدز با اشاره به پیش بینی سازمان بهداشت جهانی درباره ابتلای 80 تا 90 هزار ایرانی به ایدز گفته بود که حدود 70 هزار تن از آنان یا از ابتلای خود بی خبرند یا آن را پنهان می کنند. این عضو کمیته کشوری ایدز گفته بود که شایع ترین روش های ابتلا در 5 سال گذشته استفاده از سرنگ مشترک بین معتادان تزریقی بوده، اما در حال حاضر راه انتقال از طریق رابطه جنسی پرخطر نیز رو به افزایش است. حال به گفته مینو مهرز مصرف مواد مخدر به ویژه تزریق آن سبب افزایش 10 برابری تماس میان معتادان می شود و این موضوع منجر به ابتلا به بیماری ایدز می شود که بسیاری از معتادان از ابتلا به این بیماری بی خبرند. مینو مهرز رئیس مرکز تحقیقات ایدز وزارت بهداشت بار دیگر روند افزایش اعتیاد به مواد مخدر را در ایران بسیار سریع و بحرانی دانسته و تاکید کرده که اعتیاد و به گفته او بی‌بندوباری جنسی و افزایش بیماری‌های عفونی، ایدز و هپاتیت را به دنبال دارد. در این باره سازمان بهزیستی ایران چند ماه پیش اعلام کرد که برای کاهش آسیب‌های اجتماعی اقدام‌هایی انجام داده که از آن جمله می‌توان به راه اندازی 150 مرکز کاهش آسیب ویژه معتادان تزریقی و 23 باشگاه ویژه مبتلایان به HIV اشاره کرد.
گزارش همکارم بنیامین صدر رو شنیدیم و بی‌معطلی میریم سراغ گزارش ورزشی امروز از فریبرز غریب که اختصاص داره به نتایج نهمین روز بازی‌های آسیایی.
در نهمین روز از 17 دوری بازی‌های آسیایی در اینچون کره جنوبی روز یکشنبه ورزشکاران ایرانی یک نشان طلا و یک نقره کسب کردند. رضا یزدانی ملی پوش تیم کشتی آزاد ایران در وزن 97 کیلوگرم پس از پیروزی مقابل حریفانی از مغولستان و کره جنوبی به فینال رسید و در فینال با برتری مطلق مقابل آزادکاری از قرقیزستان او را ضربه فنی کرد و هفتمین مدال طلای ایران در بازی‌های آسیایی را برگردن آویخت. و آروین معظمی در دوچرخه سواری در ماده استقامت جاده در یک رقابت شانه به شانه با رکابزن کره جنوبی موفق به کسب نشان نقره شد. در نتایج دیگر ورزشکاران ایرانی در روز یکشنبه تیم ملی بسکتبال ایران در دور دوم با برتری 75-67 مقابل چین به عنوان تیم اول گروه به جمع 4 تیم برتر صعود کرد. تیم ملی والیبال ایران هم که یکی از امیدهای کسب مدال طلاست در اولین دیدار خود در دور دوم 3-0 قطر را برد و فردا دوشنبه با کره جنوبی دیدار خواهد کرد. در قایقرانی مردان در کایاک 2 نفره تیم ایران با پشت سر گذاشتن چین و ازبکستان در گروه مقدماتی اول شد و به فینال راه یافت. در کبدی تیم زنان ایران در اولین مسابقهش 34-23 از سد ژاپن گذشت و پس فردا با چین تایپه مسابقه می دهد. تیم کبدی مردان ایران هم 56-23 مالزی را شکست داد و سه‌شنبه دومین دیدار خود را مقابل کره جنوبی میزبان برگزار خواهد کرد. و در دو میدانی در فینال 100 متر زنان مریم توسی سریع‌ترین دختره دونده ایران هفتم شد و رضا قاسمی در فینال 100 متر مردان به عنوان پنجم رسید. اما در هفتگانه زنان سپیده توکلی عضو تیم دو میدانی زنان ایران با کارنامه‌ای موفق در پرش ارتفاع با رکورد 1.83 متر اول شد و 1 سانتی متر رکورد ملی ایران را ارتقا داد. توکلی در پرتاب وزنه با 12.62 متر در مکان دوم ایستاد و در 2.100 متر با مانه و 2.200 متر هم پنجم شد و رقابت‌های خود را در 3 ماده دیگر روز دوشنبه ادامه خواهد داد. در پایان نهمین روز رقابت‌های آسیایی 2014 کاروان ایران با مجموع 21 مدال 7 طلا 8 نقره و 6 برنز همچنان رتبه ششمی خود را حفظ کرده است. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت شد 7:30 و رسیدیم به بخش دوم مجله شامگاهی امشب رادیو فردا که در اون میتونید شنونده برنامه هفتگی صدایی دیگر باشید. اما قبل از شنیدن این برنامه هفتگی تازه ترین خبرها را از همکارم مینا بهارمست میشنویم.
سلام شنوندگان عزیز. در حملات هوایی آمریکا و متحدانش علیه مواضع گروه خلافت اسلامی در سوریه در بامداد یکشنبه 3 پالایشگاه موقت این گروه نابود شد. این پالایشگاه‌های موقت در منطقه تل عبیاد در نزدیکی مرز ترکیه قرار داشتند. گروه خلافت اسلامی بخش بزرگ از میدان‌های نفتی سوریه را تحت کنترل دارد و به گفته کارشناسان پیش از حملات هوایی آمریکا این گروه روزانه حدود 3 میلیون دلار از فروش نفت درآمد داشت. تاکنون گزارش‌های متعددی مبنی بر فروش نفت به دلالان ترکیه منتشر شده ولی دولت ترکیه این گزارش‌ها را تکذیب کرده است. دولت ترکیه خالکوبی آرایش، رنگ زدن مو و داشتن ریش و سبیل برای پسران دانش آموز را در مدارس این کشور ممنوع اعلام کرد. دولت اسلامگرای ترکیه 2 هفته پیش در این حال استفاده از روسری را در مدارس این کشور بلا مانع اعلام کرده بود. تصمیم‌های جدید دولت در مورد آزادی استفاده از روسری در مدارس و منع خالکوبی آرایش و ریش و سبیل برای پسران با واکنش تند برخی از احزاب اپوزیسیون و سندیکاهای آموزگاران روبرو شده است. گروهی از دراویش گنابادی و هوادارانشان ظهر یکشنبه تجمع اعتراضی در مقابل وزارت دادگستری در تهران برگزار کردند. به نوشته سایت مجذوبان نور که اخبار مربوط به دراویش گنابادی را پوشش می‌دهد، گردهمایی روز یکشنبه پس از دیدار نمایندگان تجمع کنندگان با نماینده وزیر دادگستری پایان یافت. به نوشته این سال نماینده وزارت دادگستری از معترضین خواسته است برای طرح درخواست‌هایشان با رئیس قوه قضاییه و رئیس مجلس 1 هفته به وزارت دادگستری فرصت داده شود. حرکت‌های اعتراضی دراویش گنابادی هفته گذشته با تجمع در مقابل دادستانی تهران آغاز شد که در جریان آن 10 تن از معترضین بدونه به طور موقت بازداشت شدند. معترضین خواهان رسیدگی به وضعیت دراویش زندانی هستند که از 9 شهریور اعتصاب قضای نامحدود کردند. رئیس سازمان هواپیمایی کشوری از کار افتادن یکی از موتورهای هواپیما را یکی از دلایل اصلی سقوط آنتونوف 104-140 در مرداد ماه سال جاری اعلام کرد. علیرضا جهانگیریان گرمای شدید 38 درجه در فرودگاه مهرآباد را در روز پرواز یکی از دلایل از کار افتادن موتور این هواپیما ذکر کرده است. هواپیمای آنتونوف 140 روز 19 مرداد ماه چند دقیقه پس از ترک فرودگاه در حوالی شهرک آزادی تهران سقوط کرد. در آن حادثه 39 نفر کشته و 9 نفر مجروح شدند. به گزارش خبرگزاری فارس آقای جهانگیریان تأکید کرده است که بعد از وقوع حادثه اغلب مسافران زنده بودند، اما به دلیل آنکه در باک هواپیما بنزین زیادی بود اغلب به علت آتش سوزی جان باختند. و پلیس هنگ کنگ برای متفرق کردن هزاران تن از معترضینی که در نزدیکی ساختمان‌های دولتی تجمع کردند از گاز اشکاور استفاده کرد. پلیس به معترضانی که در مراکز مهم مالی و دولتی شهر گرد آمدند هشدار داده و گفته است که با آنها برخورد خواهد شد. قرار است نخستین انتخابات منطقه خودمختار هنگ کنگ برای انتخاب رهبر این شهر در سال 2017 برگزار شود و دانشجویان دانشگاه‌ها، فعالان مدنی به دخالت چین در آن اعتراض دارند.
ممنونم. تا از این خبرها رو شنیدیم و با هم میریم سراغ برنامه صدای دیگر که توسط همکارم رویا کریمی مشت تهیه شده.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
به صدای دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مجد در 10 دقیقه پیش رو میزبان شما خواهم بود، اما پیش از اینکه به سراغ مهمانان امروز برنامه محمد مصطفایی حقوقدان از نروژ و ساقی لقایی روزنامه‌نگار در آمریکا برویم، با هم چند خبر رو مرور میکنیم. بر اساس جدیدترین آماری که مسئولان استان آذربایجان شرقی اعلام کردند، در سال 1392 3 مورد ازدواج زیر 10 سال، 4488 مورد ازدواج دختران کمتر از 15 سال و 6 مورد ازدواج پسران جوانتر از 15 سال تنها در استان آذربایجان شرقی ثبت شده است. لیلا جاویدان، معاون فرهنگی و امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان آذربایجان شرقی، این آمار را در یک نشست خبری به مناسبت هفته ازدواج ارائه کرده. همینجا یادآوری میکنم که در برنامه صدای دیگر همزمان با روز جهانی دختر بچه‌ها 19 مهر ماه به موضوع ازدواج دختر بچه‌ها خواهیم پرداخت. و دولت ترکیه همزمان با آغاز سال تحصیلی ممنوعیت استفاده از روسری رو در دبیرستان‌ها لغو کرده. احمد داوودوغلو نخست وزیر ترکیه همزمان با آغاز سال تحصیلی اعلام کرده که از این پس هر کس که می‌خواهد روسری به سر کند آزاد است و هر کس که نمی‌خواهد روسری سر نکند. اما اتحادیه‌های معلمان به شدت با این حرکت مخالفت کردند. رئیس یکی از این اتحادیه‌ها لغو ممنوعیت داشتن حجاب در مدارس رو ابزاری کردن دین خوانده. و اما مدیر کل اسناد هویتی سازمان ثبت احوال کشور اعلام کرده که با ثبت رسمی ازدواج دوم، نام همسر اول از شناسنامه مردان حذف خواهد شد. به گفته او، چنانچه فردی با همسرش متارکه کرده باشه، با انتقال به همسر دوم و ثبت رسمی ازدواج و ثبت شدن نام اون در شناسنامه‌اش، فرد میتونه به اداره ثبت احوال مراجعه کنه و برای حذف نام همسر اول درخواست بده. همراه هستیم با محمد مصطفایی، حقوقدان ساکن نروژ. آقای مصطفایی، حالا مردان میتونن نام همسر اولشون رو از شناسنامه حذف کنن، آیا چنین امکانی برای زنان هم وجود داره؟
اگر دختر خانمی ازدواج بکنه و زمانی که باکره هست طلاق بگیره، در این صورت این امکان وجود داره که به اداره ثبت احوال بره و شناسنامه خودش رو تغییر بده و بدون نام همسرش بتونه شناسنامه دیگری بگیره. این امکان برای خانم ها به این نحو وجود داشته و الان هم همچین چیزی وجود داره.
آقای مصطفی، فکر میکنید که دلیل حذف نام همسر اول از شناسنامه یک مرد چه میتونه باشه؟ به این ترتیب تمام سابقه خانوادگی اون مرد در واقع از اسناد رسمی این فرد حذف میشه.
تمام سوابقش از اسناد رسمی به نوعی حذف نمیشه، تنها در شناسنامه که حذف میشه. اگر کسی بخواد گواهی تعهل بگیره این کار رو میتونه انجام بده، ولی خب حذف نام همسر در هر دو حالت آثار به نظر من زیانباری هم داره، از جمله این که اعتمادی که دو نفر میباید به هم داشته باشن و اون صداقتی که میباید داشته باشن از ابتدا از بین میره. در چنین شرایطی اگر مردی عنوان بکنه که من در گذشته با کسی ازدواج نکردم، در صورتی که ازدواج کرده باشه و حتی اگه شناسنامه رو حذف بکنه، مرتکب تخلف شده و برای زن این حق وجود داره که شکایت بکنه، حتی اگه که اسم هم از شناسنامه حذف بشه.
سپاسگزارم آقای مصطفی. اما موضوع دیگری هم که این روزها در رسانه‌های ایران مطرح شده، سخنان سرهنگ هادی مصطفی، معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی هست که به خبرنگار خبرگزاری مهر گفته 30% قتل‌های کشور رو قتل‌های خانوادگی تشکیل میدن و روزانه عملاً یک قتل خانوادگی در کشور داره اتفاق میفته. آقای مصطفی، چرا خانه های ایران دیگه جای امنی محسوب نمیشه؟
ایشون درست گفتن، به خصوص در سالهای گذشته آمار قتل‌های خانوادگی گسترش بیشتری داشته و میتونم بگم به یک بحران خیلی بزرگی تبدیل شده و دلایلش میتونه متفاوت باشه، میتونه مسائل اقتصادی باشه که در خانواده ها ایجاد میشه، نقص قوانین در رابطه با حقوق زنان هست، زنان به راحتی نمیتوانن در صورتی که کراهتی از مردشون داشته باشن طلاق بگیرن، عدم استقلال زنان یکی از مسائل بسیار مهمی هستش که صورت میگیره، زن پشتوانه مالی و پشتوانه شغلی نداره و متکی هست به مردی که ازش سوء رفتار دیده یا متنفر شده و امکان این که بخواد ازش جدا بشه رو نداره و مرد هم این امکانو به زن نمیده که بخواد ازش جدا بشه. اینها عمدتاً برگرفته از نبود امنیت اجتماعی، نبود امنیت قضایی و نبود امنیت قانونی برای زن هست.
آیه مصطفی، اینطور که یکی از قضات دادگاه کیفری به خبرگزاری مهر در میون گذاشته، گویا مسائل ناموسی یکی از مهمترین دلایل قتل زنان در ایران هست. قانون با مسائل ناموسی زنان در ایران چگونه برخورد میکنه و فردی که همسرش رو به چنین اتهامی به قتل برسونه با چه مجازاتی روبرو خواهد شد؟
در قانون تنها در یک مورد هستش که اگر یک مردی مشاهده کردش که زنش با مرد دیگری ارتباط جنسی برقرار کرده، این امکان رو به مرد بده که بخواد زن رو به قتل برسونه، ولی برای زنها چنین امکان نداره. و در موارد دیگه قانون به صورت تساوی هست. اگر کسی مرتکب جرمی بشه بر اساس قوانین عادی و بر اساس قانون مجتمع اسلامی، یک نفر اگر در صورت اثبات جرم محکوم میشه.
یه بار دیگه برگردیم به صحبتی که شما مطرح کردید آقای مصطفی، یعنی اگر مردی زن خودش رو در فضای خصوصی با مرد دیگری مشاهده کنه، این اجازه رو قانون بهش داده که همسر خودش رو به قتل برسونه؟
این اجازه رو به مرد داده که همسر خودش رو، حتی اون نفر بعد، مرد رو هم به قتل برسونه. این امکان در قانون داده شده، میگن محدود دم هست، یعنی کسی هستش که ریختن خونش بشکالی نداره.
اما اگر این قتل حاصل یک سوء تفاهم باشه، یعنی شرایط طوری ایجاد شده باشه که مرد دچار چنین سوء برداشتی بشه و واقعا هیچ رابطه ای بین همسرش و اون مرد وجود نداشته باشه، چه راهی برای جبران این ماجرا وجود داره؟
اگر مرد نتونه اثبات بکنه که این دو با هم دیگه رابطه جنسی داشتن، قتل عمد محسوب میشه، چون نمیتونه از زیر بار مسئولیت کیفری خارج بشه. نسبت به این ماده قانونی که در قانون مجاز اسلامی وجود داره، خیلی از حقوقدان‌ها ایراد میگیرن و این مورد در خیلی از موارد در کشور ما، به خصوص در قتل‌های ناموسی که مردها زن خودشون رو به قتل میرسونن، بوده. مثلا پرونده شمام قربانی، یکی از موکلین من بودن که همسرشون یک نفر دیگری رو به قتل میرسونه و چون اعلام کرده بوده که این دو با هم دیگه ارتباط داشتن، به همین دلیل دادگاه این فرد رو از قتل عمد تبرئه میکنه و در به اتهام قتل غیر عمد محکومش میکنه. این مورد در قانون مجازات اسلامی صراحتا اومده و یک نوع تبعیض هم هست، به نوع بی‌عدالتی هم هست.
اگر عکس این ماجرا اتفاق بیفته چطور آقای مصطفی؟ اگر زنی همسر خودش رو با زن دیگری در بستر ببینه، آیا اون هم میتونه همسرش رو به قتل برسونه؟
قانون در رابطه با این موضوع ساکت هستش و این نشون میده که این امکان برای زن وجود نداره و طبق قوانین عادی اگر که اثبات بشه که مرتکب قتل شده، محکوم به قصاص، و اگر که خانواده اولیای دم رضایت بدن، محکوم به زندان میشه و دیگه.
سپاسگزارم از محمد مصطفی، حقوقدان ساکن نروژ. اما زنان ایرانی در مسابقات آسیایی کره جنوبی خبرساز شدند. همراه هستیم با سوی لقایی، خبرنگار از واشنگتن، تا برای ما جزئیات بیشتری از پیروزی های دختران ایران بگه.
بله، مدال های زنان ایرانی در ورزش های آسیایی تاثیر خیلی خوبی داشته. در رتبه ای که ایران آورده، الان در جایگاه ششم جدول قرار داره ایران و مدال ها رو نجمه خدمتی مدال طلا گرفته در ماده تفنگ بادی 10 متر بانوان که زیر شاخه تیراندازی هست. نرجس امام‌قلی نژاد نقره گرفته و گروه تیمیشون، یعنی تفنگ بادی 10 متر تیمی بانوان که نجمه و نرجس عضوش بودن، و الهه احمدی باز نقره گرفته. افتخار دیگه‌ای که زنان داشتن در این بازی ها در روینگ تیمی بانوان بوده، یعنی قایقرانی، که همیرا برزگر، نازنین ملایی، مهسا جاور، اگر فامیلیشون رو درست بگم، و سلماز عباسی بودن که برنز گرفتن. سلماز خودش در روینگ تک نفره باز هم یک برنز گرفته، یعنی الان 6 مدال رو گرفتیم که در واقع دخترها تک تک بودن یا اینکه در کارهای گروهیشون مدال آوردن.
خانم لقایی، شما گفتید که مدال‌های زنان ایرانی در رتبه کلی ایران تأثیر گذاشته، جزئیات بیشتری از اون رو برای ما میگید؟
در شروع بازی‌ها زنان خیلی بیشتر به چشم میومد نقششون، که ما از 5 مدال اولی که آورده بودیم 4 تاش رو زنان مدال آورده بودن. الان 9 مدال در مجموع مردان دارن و 6 مدال زنان، و مدالی که زنان آوردن جایگاه ایران رو به ششم رسونده. چرا من تاکید میکنم روی این نقش؟ برای اینکه ما مثلا الان کشور ازبکستان رو داریم که در مقام 19 همه جدول ایستاده با 10 مدال مردان، ولی به خاطر اینکه مدال زنانش کمتر هست رتبهش پایین اومده. این نشون میده که تأثیری که رشته های زنان مدال آوری در رشته های زنان داره چه اثری داره روی این که جایگاه کشورها بخواد بالا بیاد.
و خانم لقایی، گویا مسئله حجاب امسال هم در بازی های آسیایی مسئله ساز شده و بازیکنان تیم ملی بسکتبال قطر گویا به دلیل حفظ حجاب اسلامیشون نتونستن در زمین حاضر بشن.
بله، اساسا پوشش استاندارد یکی از مسائلی هستش که در بازی های ورزشی برای ورزشکاران زن مسلمان مسئله ساز هست، ولی چیزی که ناامید کننده و ناراحت کننده است اینه که رئیس کمیته ورزش زنان قطر گفت که ما از مقررات ممنوعیت حجاب آگاهی داشتیم، در واقع این کار کردیم، اومدیم تا اینجا و خواستیم که به چشم بیاد که این ممنوعیت ها باعث حذف شدن تیم دختران مسلمان میشه، در حالی که خب از طرفی بخوایم در نظر بگیریم وقتی همچین علمی وجود داشت انگار هیچ فکری روی روحیه ورزشی و کلا روحیه حضور اجتماعی این دختران نمیشه و در واقع انگار این بچه ها درگیر بازی سیاسی بین این موضوع شدن.
با پایان مصاحبه با ساقی لقایی، خبرنگار از واشنگتن، به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شب بخیر.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا میشنوید.